أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنهر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بالسجود. محمد وحفيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. بحث رجبه قوله بتفصيل در خصوص حقیقت احکام وضعیه و نسبت اون به احکام تکلیفیه بود. اول کسی که قائل به تفصیل شده بود محقق خراسانی بود و ایشون فرموده بودند که احکام وضعی یکسان نیستند، سه گروه هند. بعضی اصولا جعل بر نمی دارن، جعل بردار نیستن، چون از نوع تکوینیات هن و تکوینیات به ایجاد موضوعشون موجود می شون. دیگه راجب اونها مثلا سببیت تکوینیه رو نمی شه جعل کرد، نه استقلالا و نه طبعا و استتباعا. دسته دوم اون گروهی بودند که از احکام وضعیه که هرچند صورت تکوینی نداشتند ولی انتزاع می شوند از حکم تکلیفی و در واقع رأساً مورد جعل نیستند، بلکه ما از احکام تکلیفی اونها رو انتزاع میکنیم. دسته دیگر دسته ای هستند که به تبع جعل میشوند و ببخشید مستقلن جعل میشوند، ید جعل اونها رو میگیرد، خود اونها متعلق جعلند. راجب این گروه سوم شون آمده بودند، استدلالهایی رو هم ارائه کرده بودن، فرموده بودن که ما میبینیم که در واقع و در میدان واقع، در ساحت واقع چیزهایی داریم که اینها جعل شدند، اینها واضح آمده یا شارع آمده اینها رو جعل کرده، وعظ کرده، رأساً وعظ کرده. عقلا یا شارع میان مثلا حجت خبر واحد رو جعل میکنن، این حجت جعل شده و این رو ما در ساحت واقع میبینیم، مشاهده میکنیم. اینجور نیست که فرض کنیم نه خیر، ما میبینیم که اگر شارع نگفته بود خبر واحد حجت، حجت نبود. و بعضی دیگر از امور هست که به ید آن که شأنیت داره جعل میشوند. مثلا فرض کنید که کسی مالک چیزی میشود، با حیازت مثلا مالک میشه. عقلا میگن که به حیازت اون حائز می شود مالک. خب این چون عقلا بر این تفاهم کردن این اثر رو داره، به جهت این که عقلا گفتن که اگر کسی این رفتار رو کرد، مثلا حیازت کرد ارزی را، این میشه مالک، بر او جعل مالکیت کردن، اعتبار کردن که چون کسی بشه مالک. اما اون کسی که دست به حیازت نزده برای او اعتبار ملکیت نکردند. این در واقع به این معناست که عقلا جعل کردند برای حائز مالکیت را. شارع هم آمده همین رو تغییر کرده، چون شارع هم در موارد جعلش گاه تأسیسی عمل میکنه، گاه تقریری و امضایی عمل میکنه. جایی مثل اصل مالکیت برای حائز که حیازت زمین رو مثلا میکند، عقلا جعل کردن، شارع هم آمده تقریر کرده، اقرار کرده و قبول کرده است، امضا کرده است این جعل عقلائیه رو. یه جاهایی هم ممکنه خود شارع جعل کرده باشه. مثلا فرض کنید که ملکیت خمس رو مثلا برای سادات، ملکیت زکات رو برای فقرا عقلا جعل نکردن که شارع بیاد امضا کنه. اینجا خود شارع جعل کرده. یعنی یه نوع از مالکیت هم هست که خود شارع جعل میکنه. این به اصطلاح یه دلیل ایشون بود. دلیل دومی که طرح میکنن این است که اگر بنا باشد که ما همه و از جمله این نوع از احکام وضعیه رو مثل ملکیت و زوجیت و طلاق و اطاق و امثال اینها رو هم انتزاعی بدانیم، منتزع بدانیم، نه معتبر، انتزاعی بدانیم نه اعتبار شده و جعل شده، معنیش این میشود که ما نسبت به مواردی در واقع دچار دوگانگویی بشویم. گویی ما مثلا فرض کنید که زوجیت رو با عقد عاقد ایجاد میکنند، در همون موقع با عقد زوجیت رو عاقد ایجاد میکند، کاری به جهات تکلیفی زوجیت و ازدواج و نکاح نداره. او این عقد رو جاری میکنه، این واقعیت اعتباریه رو پدید میاره، ایجاد میکنه. همین اگر بنا باشد که بگید که اینها همه اعتبار نمیشوند، جعل نشدند، ید جعل اونها رو نگرفته است، بلکه اینا انتزاع شدند، خب باید علل قاعده جهات تکلیفیه رو، احکام تکلیفیه رو هم عاقد در نظر بگیره. و در حالی که اینجوری نیست، عاقد چون جهات تکلیفیه رو در نظر داره، در نظر نمیگیره، اصلا اونها با این عقد کاری ندارن. عاقد حدید آمدن این علقه رو، این عقد رو با این عقد فقط در نظر داره که یه پیوندی بین دو انسان برقرار می شود. و اگر بناشه بگیم اینا انتزاعی هستن، وقت معنیش می شود که آقای عاقد که اصلا جهات تکلیفی در نظرش نیست و فقط ایجاد این عقد رو با این عقد منظور دارد، اینو اراده کرده، ولی اون واقع میشه، تکلیفی واقع میشه. ما قصده لم یقع احیانا و بالعکس. این آقا داره میگه من میخوام فقط این عقد و این پیوند برقرار شه، این پیمان پدید بیاد، بعد شما میگید که این با این کسان در نظرم نداره، یه سلسله احکام تکلیفی پدید میاد. میشه این حرف رو زد بین اینها اینجور پیوند برقرار بکنیم؟ و تأکید میکنن در مرحله سوم این که اصولا پاره ای از جهات هم هست که احیانا ممکنه که در واقع نسبت عام منوج باشه بین اونچه که حیث وضعی داره با اونچه که حیث تکلیفی داره. مثلا شما میگید که از این که شارع اباحه تصرفات رو مطرح میکنه که حکم تکلیفی است، ما حکم وضعی که مثلا ملکیت هست رو انتزاع میکنیم. مگر اباحه تصرفات همواره موجب به اصطلاح حکم وضعی معینی می شود، ممکنه ابای تصرفات از طرق دیگه پیش بیاد. مثلا وقتی کسی مالک کنیزی می شود، ابای مثلا فرض کنید که لمس پیش میاد، کسی از ناحیه مالک یه ملکی شیعی میهمان می شود، ابای تصرف پیدا می کنه. همیشه اینجوری نیست. و اگر بنابراین بود که مثلا ملکیت حاصل اباحه تصرفات حکم تکلیفی اباحه تصرف باشه، اون موقع همیشه باید ملکیت به وجود می آمد. ولی خیلی از مواقع اباحه تصرف میاد ولی ملکیت نمیاد. میهمان میشه آدم اباحه تصرف داره، وکیل میشه اباحه تصرف داره، ولی اباحه تصرف داره و به جهات مختلف اباحه تصرف احکام در واقع تکلیفی هستن که هستن. اما اینها، این همه انواع اباحه تصرف، اینها همه ازشون میشه ملکیت انتزاع کرد، ملکیت نتیجه میدن. معلوم میشود که ملکیت محصول و برایند مثلا حکم تکلیفی و تصرف نیست، چرا که بین اباحه تصرف و بین ملکیت عام من وجه نسبت. و دلیل دیگه ای رو گفتیم، شاگردشون میزای مشکین رضوان الله تعالی علیه اضافه میفرماد و اون این است که میگوید که اگر بناشه که این عناوین منتزعه در واقع منتزع باشند از حکم تکلیفی، اون موقع باید دور لازم بیاد، به اعتبار این که به هر حال این عناوین شما میخواید بگید موضوع اند و حکم رو اینها باید بیاد، وقت یعنی مقدمند. وقتی مقدمند چگونه میشود از اونها انتزاع شوند؟ باید منتزع شوند تا موضوع قرار بگیرند. به این ترتیب در واقع باید منتزع بشوند، موضوع قرار بگیرند، بعد تکلیف بیاد، بعد دوباره از تکلیف ایران انتزاع کنیم، دور لازم میاد. از شود که به نظر میرسه که دلائلی رو که مرحوم آخوند اقامان فرموندند و بعد نکته ای رو که مرحوم آقای مشکینی اضافه فرمودند در تایید استادشون محل تأمل باشند، لااقل علی المبنا. حالا تا وقتی که ما برسیم ببینیم که تکلیف ما با این مبانی چه می شود. ایشون مثال زدن به ملکیت و زوجیت و طلاق و عتاق و امثال اینها، و ظاهر این بود که این دسته رو تنها مصادیق این قسم سوم، این موارد رو تنها و یا همه مصادیق این قسم سوم قلمداد فرمودن، در حالی که میدونیم و خودشون هم در جای اشاره کردن، همه هم به این متأخرین مخصوصا به این موضوع تفتون داشتن و تصدیق کردن که موارد فراوان دیگری هم هست که ایشون از اونها نام نبرده است، حتی در هر سه گروه، این در هیچ یک از سه گروه بعضی از مواردی که اصحاب اصول اونها را در زمره احکام وضعی قرار دادن، مثلا فرض کنید که علیت، مثل رخصت، حالا ما داریم میگیم علال مبنا، ممکنه بعدا برگردیم بگیم بعضی از اینها از احکام وضعی نیستن، ولی علال مبنا اون چی که مشهوره، عدد و عناوینی که در زمره احکام وضعی قلمداد میشوند و از جمله از اون قسمی قلمداد میشوند که اینها رو به عنوان دسته سومشون قرار داده که انتزاعی نیستن بلکه اعتباریان، محدود به این موارد نیستن. این به اصطلاح نکته است که استاد علامی ما بهش توجه فرمودن، مطلب البته آشکاری است. به اضافه ما میخواییم نسبت به این تقسیم هم بحث کنیم. و اینکه آیا اگر و اجمالاً سلمنا بپذیریم که مجموعه احکام وضعیه رو جون ذکر فرموده باشن، اما به نظر میرسه دستبندی و طبقه بندی احکام وضعیه بیش از این سه گروه است و ما اقسام دیگری هم داریم، باید تکلیف اونها رو هم روشن کنیم و شاید ایشون چون به اون موارد اشاره نفرمودند احیانا دیگه تصورشون این شده در ذکر شریفشون بوده که همین سه قسمند. بعدا ما توضیح خواهیم داد که تقسیم ناقصیست به سه گروه و سه دسته تقسیم کنیم مجموع احکام وضعیه رو شامل و جامع قلمداد نخواهد شد. این به اصطلاح یه نکته است و عرض کردیم عبارت ما اینه: فا اولا کما قال شیخنا علامه حفظه الله ما جاء فی احصاء الموارد لو کان بصدده. البته خب اگر ایشون در صدد احصاء موارد بودن، ولی چون تقسیم به معنای استقصاء، وقتی میایم تقسیم میکنیم که میگیم احکام وضعیه سه قسمن، این دیگه بیرون از این سه قسم نداریم و معنیش این میشود که بنای بر استقصاء بوده. لیس جامعا لکل ما هو عدوه من الواضعی فانه قیل کل ما لیس حکما تکلیفیا یعد حکما واضعیا. خیلی ها این تعبیر رو دارن، آمدن گفتن آقا احکام تکلیفی این است، مثلا ما یتعلق به افعال المکلفین است. بعد گفتن وضعی چی؟ گفتن وضعی هر آن چیزی است که جز این است، جز تکلیفی است. هر آن چه تکلیفی نیست وضعی است. ما داریم علل مبنا عرض میکنیم. اگر این مطلب رو بپذیریم که اونجور که در ذهن من هست و محقق خراسانی هم همین تعبیر رو دارند و لاغل متعرض دیگران نشدن که چرا چون تعبیری از وضعی کردن و ظاهرن همین تعبیرشون هم دارن، اگر بناباشه که هر آن چه تکلیفی نیست وضعی انگاشته شود، خب باید هر آن چه رو باید میگفتیم، همه رو باید میگفتیم و دستبندی میکردیم، تکلیف اونها رو روشن میکردیم. گرچه این محل بحثه، منطقا اشکال نداره ما بیایم تعریف به ضد بکنیم، مثلا تقریبا این چیز شبیه به تعریف به ضد است، هرچه تکلیفی نیست وضعی است. ولی حالا بعد خواهیم رسید که پاره از این موارد رو که وضعی قلم داد بکنه اصلا حکم نیست تا اینکه در اعداد احکام وضعی قرار بگیرد. این رو هم اینجا اشاره بکنیم. بعد ما البته نظر شیخون علامه رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد، چون ایشون هم طبقه‌بندی دیگری دارن، چهار به اصطلاح بخشی، چهار قسمی، و اون هم محل تأمل است. اینا رو به جای خودش بحث خواهیم کرد. و این کان یرد علی اصل تقدیهی نقدون و سنستعرض علیه فلتترسد کما ان اصل تقسیمه لیس بجامع. بر حال هم همه عناوین رو ایشون ذکر نفرمودن، در این سه دسته جایی ندادن، این یک اشکاله. اشکال دیگر ما بر خود دستبندیه که فقط به سه گروه دستبندی کردن و حتی بر دستبندی استادمون هم باز تعرض خواهیم داشت که با اینکه به چهار گروه تقسیم کردن باز هم بسا جامع نباشه. نکته دوم، ایشون آمدن گفتن که آقا اگر بنا باشد بگیم این احکام وضعی از این عناوینی که در زمره گروه سوم قرار گرفت، اینا انتزاعی‌اند و نه اعتبار مستقل شدند، اون موقع بعضی چیزهایی که مثلا فرض حیثیات تکلیفیه رو من به یدهی تشریع، من به یدهی جعل، مثلا عاقد عقد رو اجرا میکنه بیان که قصد کرده باشد جهات تکلیفی مطرح باشه، اون چرا قصد نکرده واقع بشه. این اشکال دوم میشون بود. ما اولا عرض میکنیم که ما که داریم، یعنی ادعا اینه، ادعای اونهایی که میگویند که اینها همه انتزاعی هستند، مثلا مثل شیخ اعظم رضوان الله علیه، چون شیخ اعظم همه رو انتزاعی قلمداد کرد، نه اعتبار مستقل نه اعتبار تبعی، گفت همه انتزاع میشوند. شیخ اگر میفرماید انتزاع میشود، میگوید که احکام وضعی از تکلیفی انتزاع میشه، نمیگه که احکام تکلیفی از وضعی انتزاع میشه. که شما بگید که آقا اگر بنا باشد بین این دو قسم از احکام پیوندی باشد، باید وقتی حکم وضعی جعل میکنیم احکام تکلیفی هم در ذهنمون باشه، این زمان این فرمایش شما درسته که بگیم احکام تکلیفی از وضعی انتزاع میشه، که بگیم حالا که وضعی رو وضع میکنی باید تکلیفی در نظرت باشه، ولی در نظر نداری، قصد نداری، وضعی وضع میکنی ولی تکلیفی هم اتفاق میفته. اشکال شما در این صورت وارد بود. به تعبیری اشکال شما به اون نظری که به مرحوم آقای شاهرودی نسبت داده شد وارد میشه، اون چه که آقای سیستانی حفظه الله نسبت دادن به آقای شاهرودی این بود که گفتن برعکس شیخ حرف زده آقای شاهرودی. مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه به نظر به نقل آیت الله سیستانی قائل به نظر خلاف شیخ و میگوید نه خیر، احکام وضعی از تکلیفی انتزاع نمیشوند، احکام تکلیفی از وضعی انتزاع میشوند. اگر این حرف رو بزنیم یه اشکال ممکنه وارد باشه، بگیم آقا شما احکام وضعی رو جاری میکنی بعد میگه احکام تکلیفی از اون انتزاع میشه، یعنی شما میخوای جعل وضع کنی، وضعی کنی، ولی بی آنکه خواسته باشی و توجه داشته باشی، خواست کرده باشی، تکلیف هم وضع میکنی. این اشکال شما این میشه وارد میشه. ولی همچه حرفی که نمیزنیم، عکس قضیه است. ما میخوایم بگیم وقتی حکم تکلیفی جعل میشود، حکم وضعی هم جعل شده است، و ما حکم تکلیفی را اگر قصد کردیم، اون موقع ممکنه بگی آه شما که حکم تکلیفی داری جعل میکنی، اینو قصد کردی، چرا حکم وضعی هم جعل شد؟ اینجوری ایراد بگیرید، ایراد نداره. برحال به تعبیری این نوع ایراد رو میشه بر فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه که میگه احکام وضعی از تکلیفیه استیاد میشود، این اشکال رو داشت، گفت آقا چطور میشه قصد تکلیف کنی ولی وضع اتفاق بیفته؟ یا بر فرمایش آقا شاهرودی ایراد وارد کنیم که میگه آقا احکام وضعی اول جعل میشه، تکلیفی از او استیاد میشه، بگه آقا احکام وضعی قصد کردی و تکلیفی اتفاق افتاد. این اشکالی که شما میکنید برای اون دو بزرگوار با این تفاوت و تقریر میتونه وارد باشه. اما کسی که میگوید که آقا این احکام مستقلند، وضع مستقل دارند، احیانا ممکن اشکال وارد نباشه. اولا این اولا زمین که همینجا عرض بکنیم، بعد من مراجعه کردم دوستان، یکی از دوستان نص مطالب مرحوم آقای شاهرودی رو از نتایج الافکار اووردند و من دیروز هم کاملترش رو رفتم مراجعه کردم. اون چرا که آیت الله سیستانی حفظه الله نسبت دادن به آقای شاهرودی توی این کتاب نیست، یعنی خلافه اون چیزی که ایشون نسبت فرمودند، یعنی اون چرا که به نظر آقای شاهرودی است غیر از اینست که ایشون نسبت داده شده، مگر اینکه در یه جای دیگه رأی دیگریشون احیانا در یک کتاب فقهی یا جای دیگر از اصول غیر از محل متعارفی که بحث به اصطلاح اصل براءت و استصحاب و امثال اینجور جاهاست و در به اصطلاح بحث مجاری اصول این مسئله همه مطرح کردن، اونجا شون در جلد ششم در از بعد صفحه 104 تا 115 همه بحث رو مطرح کرده و آخر سر هم فرمودی که این همه مطلبی است که مراجعه به احکام وضعی می‌خواستیم بگیم، یعنی همه حرفشون گفتن من همینم حرفان و حرفای دقیقی هم داره، ولی نظرشون اونی که آیت الله سیستانی صلی الله علیه نسبت دادن در اینجا اون نظر به اصطلاح در نمیاد و نظر دیگری است که تبیین خواهیم کرد. این جایی تبیین داره، نظرشون نظر دقیقی است. حالا در هر صورت نکته دوم که میشه در این قسمت مطرح کرد این که اینجوری که شما میفرمایید هم نیست. این که بگیم که ما لم یقصد وقع، این که ما بیم بگیم اگر انتزاع از تکلیفی است لازمش این میشود که ما وضع رو قصد کنیم ولی تکلیف هم واقع شود، ما این که قصد نکرده بودیم، این اشکال شماست. کی ما عرض میکنیم کی گفته که قصد نمیشه؟ اصلا عاقد وقتی عقد میکنه چیکار داره میکنه؟ عقد زوجیت رو وقتی جاری میکنه، عقد طلاق رو جاری میکنه، یا ایقاعی احیانا از سوی من بیدهی زنبه ایقاع واقع میشه، این همین میخواسته یک به اصطلاح بگه ما یه پیوندی برقرار شد که تو کارت عروسی بنویسن که پیوند مبارک. نه، اون که عقد میکنه و وکیل موکل اینا قصد اون جهات تکلیفیه رو میکنن، منطور نه که بشینن بشمرن، ارتکازن هست. مثل حالا نیست که پشت کابین قواله عقد 12 تا شرط هم گذاشتند و برحال پدر مردار تر بردن ارث مرحوم آیت الله شهید شهید بهشتیست این پیشنهاد. بر صورت بعد ضمن العقد بگن مثلا معل از شروط المعهود هم مثلا این چیز بگن، لزوم نداره بگن، ارتکازن معلوم مثلا عقد یعنی همین. اگر بناش آثار تکلیفی نداشته باشه عقد ازدواج، یه چی عقد ازدواج چیه دیگه؟ بناش آثار تکلیفی نباشه مثلا بنا نباشد که حلیتی و محرم به اصطلاح محرمیتی مثلا فرض کنید واقع شود، چون این قصدی رو نکنه و این محرمیت آثار داشته باشه، چه عقدی سونده میشه؟ چی رو از قصد کردن؟ درسته که به زبان نیاوردند، قصدم به زبان آوردن نیست که، ارتکازات قصدند. ولذا این که شما میفرمایید که اون چرا که قصد نکرده واقع میشود، اگر بگیم مثلا فرض کنید که زوجیت وضعی منتزع از مثلا تکلیفه، اگرم این تعبیر دقیق باشه که از کدیم میمداری دقیق نیست، اینجور نیست که قصد نشده باشه، به هر حال قصدی پشت مسئله هست. نکته سوم فرمودن که دلیل سوم که امام فرمودن بود که ما نمیتونیم از مثلا اباحه تصرف به ملکیت برسیم، بگیم ملکیت منتزع از اباحه تصرفه، چرا که اباحه تصرف اعم است از ملکیت، چون که ممکنه که ملکیت هم از حیثی اعم از اباحه تصرف باشه. این حرف اشکال نداری، حرف درسته، ولی این مانع از این نمیشود که بگیم چون اباحه تصرف اگر از جمله ملکیت اگر از جمله از اباحه تصرف مثلا فرض کنید فهمیده میشه، از چیز دیگه هم ممکنه فهمیده بشود، و یا جایی ملکیت اعم است میتونه از طرق دیگه هم حاصل شده باشد، این دلیل نمیشه که ما اصل مطلب رو منتفی بدونیم. بله میتونه یک امری آثار متعددی داشته باشه، یکیش هم هست و یه اشکالی داره بگه ما این یک از آثار است، کسی نمیگه منحصراً همین اثر است، ولی این هم از آثار است. پس بنابراین ایرادی نداره که ما بگیم که از اباحه تصرف ملکیت هم که حکم وضعی است میتونه حاصل بشود. اما خب اباحه تصرف چند جوره؟ بله میگید اباحه تصرف اهم است، چند جور اباحه تصرف داریم؟ یک نوع حکم اباحه تصرف است که از اون ملکیت رو میفهمیم، کشکال نداره که. وانگهی اباحه تصرف داریم تا اباحه تصرف، به اصطلاح ما یه اباحه تصرفی داریم، یعنی به صرف کلمه اباحه تصرف میخوام بگم بسنده نمی کنیم، بسته به این که چگونه اباحه تصرفی رو دارید مطرح میکنید که اون منشأ انتزاع ملکیت باشد. ما داریم فعلا علی المبنا و داریم جدلی بحث میکنیم، ما نمیخوایم حرف آخر رو بزنیم اینجا، ولی چون ایشون فرمودن ما عرض میکنیم. خب اباحه تصرف یه نوع از اباحه تصرف هست که فقط مالکیت ازش برمیاد و اون اباحه تصرفی است و اون نوع تصرفی است که از کردیم با در فارسی بهش میگن تصرف مالکانه. یعنی آقا واقف حق تصرف داره، در اگر متولی باشه یا متولی که اون قرار داده است حق تصرف داره در وقف، اما چه نوع تصرفاتی رو؟ راجع بعضی از مؤسسات یک دو سال پیش آمد که متولیان اون مؤسسه آمده بودن وقف کرده بودن، آخر سر بحث شد که آقا مگر میتونه متولی مگر همه تصرفاتی رو که احیانا تصرفات مالکانه هم قلمداد میشود حق دارن؟ حق همه گونه تصرفات رو ندارن، یه نوع معینی رو، محدودی رو مالک، ولی تصرف مالکانه داره، میتونه بفروشه، میتونه تبدیل کنه، میتونه وقف هم بکنه. بسیار کسان هستن بله با تصرف دارن، حق تصرف دارن، اما نه از اون نوع با تصرف مالکانه. در نتیجه میخوام عرض کنیم که اگر میگیم با تصرف منشأ ملکیت، انتزاع حکم وضعی ملکیت است، اباحه تصرف خاصی است که از اون میگیم تصرف مالکانه، اون نوع حق تصرف منشأ ملکیت است. پس بنابراین میتواند نوع معینی، یعنی اون اشکال رو اینجوری جواب بدیم که نگید که عام من وجه هست، نه، یه نوع معین از اباحه تصرف داریم، جز مالکیت ازش نمیشه انتزاع کرد. ولی این نیست که اباحه تصرف عام است از اینکه نتیجه مالکیت بدهد. این هم نکته دیگر. و نکته آخر که فرمایش مرحوم مشکینی در تعلیقی بر کفایه است که ایشون فرمودن که این دور لازم میاد و اگر بنابراین باشه که موضوع مقدم باشد بر حکم تکلیفی و بعد دوباره از حکم تکلیفی موضوع رو، مثلا موضوعیت را که می شود موضوع برای حکم تکلیفی انتزاع بکنیم، این دور لازم میاد. عرض میکنیم اگر یه همچین اشکالی وارد باشه، بر قسم دسته دومی هم که مرحوم آخوند تعریف کردن میتونه وارد باشه. در دسته دوم هم شون قائل شدن به اعتبار مستقل. خب اعتبار مستقل باشد، ما باید بیان بگیم که چه نسبتی بین حکم تکلیفی و اعتبار مستقل هست. نسبت تأثیر تأثیر اونجا ممکنه وجود داشته باشه. اگر بناشه که بحث دور رو مطرح کنیم، ممکنه شامل انواع اقسام دیگر هم بشود. وانگهی اصولا وقتی ما میگیم موضوع، خلط نکنیم با موضوعیت، مثل جز و جزئیت. جز مقدم است بر کل، اما جزئیت مقدم بر کل نیست. جزئیت چیزی است که ما از جز انگاشته شدن چیزی انتزاع میکنیم و اینجا مسئله جزئیت است، سببیت است، شرطیت است، اینها مطرحه. و قبلا عرض کردیم اصلا قبل از آنی که کلی جعل شود، اطلاق جزئیت به یک قطعه و فقره ای از اون کل دقیق نیست، ولذا جزئیت متأخر است. اگر کسی بگوید که جزئیت و سببیت منتزع است از تکلیف، این به اصطلاح مستلزم دور نخواهد بود. اونی که مقدمه، اگر و البته مسامحتن جزء بتونیم تعبیر کنیم ازش، که فرض کنیم این یه مجون، این جزءش بوده، این جزءش بوده، این جزءش بوده، بعد مجموع اینها که جمع شدن یه کل مجونی رو درست کردن، تا وقتی اینکه کلی پدید نیومده، اینا درسته که هستن مقدمن، اما نمیشه بهشون اطلاق جزء کرد. آنگاه که کل آمد، جزء میاد. و گفتیم همونطوری که کل نمیتواند مقدم بر جزء باشد به وصف اینکه اون جزء است، جزء هم نمیتونه مقدم باشد بر کل به وصف جزئیت. یعنی هم بگیم جزء از هم بگیم کلی نیست، خب کل نباشه که جزئی نیست. لازم ما بین این که چیزی جزء باشد و مقدم باشد بر کلی مثلا، با آن که جزئیت بهش بتونیم اعتبار کنیم و اطلاق کنیم، باید تفاوت قائل شد. اون چه متأخر است شرطیت است، جزئیت است و موضوعیت است، نه جزء است و شرط است و احیانا موضوع. پس بنابراین این بحث عرض شد که بله دیگه،
خب چه تفاوتی بین جزء و جزئیات است؟
داریم عرض میکنیم در واقع و نفس الامر اون چیزی که بعداً جزء این کل میشود میتونه مقدم باشد بر کل. وصف جزئیات رو نداره. نه وصف جزئیات رو نمیتون بگیش. یعنی به وصف انه جزء آن نمیتون بگیم جزء است. اما در واقع که وجود داره که شما معجونی رو تا نساختید اجزایش میتونه در طبیعت باشد، ولی کل به عنوان کل نیست. بله نمیتونیم بگیم این جزء اون کل است تا کل پدید نیامده، ولی در خارج و در تکوین که این اجزا قبلا بودند که. پس جزء نه به وصف انه جزء، اما به وصف انه شیء اون موجود اون خارجی، این در خارج هست قبل از کل. اما اگر بخوایم بگیم این جزئیت دارد نسبت به کل، قبل از کل نمیتونه اعتبار جزئیت بشود و اطلاق جزئیت بشود به این تعبیر. و صلی الله علی محمد و علی آله.